ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بهترین سلام ها و صلوات ها رو هدیه میکنیم به محضر جناب ختم مرتبت خاتم الانبیا رحمتا للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، و همچنین عرض سلام و تحیات وافری داریم به محضر آقا جانمون قطب دائره امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و همچنین عرض سلام ادب ابراز ارادت ویژه و مخصوص به محضر یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و پروپاقرص و دلسوز و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه قرآنی وحیانه. خب تلاش ما این هست که به موضوعات مختلف پیرامون قرآن کریم بپردازیم. در قسمت‌های گذشته به شبهات پیرامون آیات قرآن کریم پاسخ دادیم و می‌توانید از طریق آرشیو، از طریق سایت شبکه و حالا صفحات مختلف شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در پلتفرم‌های مختلف دنبال بفرمایید. قسمت‌هایی که آرشیو شده و قسمت‌های گذشته رو ملاحظه بفرمایید، قطعا برای شما عزیزان مفید خواهد بود، چرا که در فضای مجازی علی خصوص شبهات بسیار بسیار زیادی مطرح میشه که میخوان به ساحت مقدس و منزه قرآن کریم ضربه بزنن، که البته کور خواندند و این امکانش نیست. اثبات هم کردیم و اینجا پاسخ هم دادیم به سوالات شما و شبهاتی که باهاش برخورد کردیم. با افتخار با یک موضوع جدید در خدمت شما عزیزان هستیم و قرار هست که علوم تربیتی رو در سایه آیات قرآن کریم مورد بررسی قرار بدیم و باعث مسرت هست که در خدمت استاد عزیزم جناب آقای دکتر حسینی نیشابوری عزیز باشم و استفاده بکنم از محضرشون و به اتفاق هم در خدمت آیات قرآن کریم باشیم. بدون اتلاف وقت بنا دارم که با ایشون همراه باشم. خواهش مندم شما هم با برنامه خودتون همراه باشید. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. اگر سلامی هست با بینندگان خواهش مندم بفرمایید تا در خدمت باشید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز. در
خیلی ممنون، متشکرم از اینکه وقتتون رو به ما اختصاص دادید جناب استاد. خداوند ان شاءالله حفظتون بکنه. خب من مقدمه ای رو خیلی کوتاه خدمت بینندگان عرض کردم که ان شاءالله علوم تربیتی رو قرار هست در سایه آیات قرآن کریم مورد بررسی قرار بدیم و بپردازیم. من یه سری چیزا رو هم شاید نیاز باشه لو بدم همین ابتدای این موضوع جدیدمون. میریم به سراغ باز هم بخش‌های مختلفی از اعجاز، از علل خصوص اعجاز تربیتی در قرآن که حالا بهش خواهیم پرداخت آرام آرام. فقط خواهش مندم که با حوصله برنامه خودتون رو دنبال بفرمایید. هر گونه سوال، نظر، پیشنهاد و انتقادی که داشتید رو از طریق سامانه پیامک روابط عمومی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف شماره 3015-1515 ارسال بفرمایید. سوالاتتون رو هم از این طریق به ما منتقل بکنید تا مطرح بکنید در برنامه و جناب استاد بهش بپردازن ان شاء الله. جناب استاد بپردازیم به مقدمه بحثمون، خیلی مفصلتر توسط حضرت عالی و جایگاه علوم و دانشمندان در قرآن کریم و یکم بینندگان عزیزمون در فضای بحث انشاءالله قرار بگیرن. ما در خدمتون هستیم با جان و دل.
در رابطه با جایگاه علوم بشری همچنین دانشمندان در رابطه با قرآن، در قرآن کریم، قرآن یه توجه ویژه به علوم بشری داره، نه فقط علوم بشری، چون برخی ها فکر میکنن قرآن فقط به علوم الهی توجه داره، به علوم بشری توجه نکرده، به اندیشمندانی که در رابطه با علوم تجربی تخصص دارن به اینا توجه نکرده، در حالی که میبینیم این نیست. خداوند در قرآن کریم هم به علوم الهی و هم به علوم تجربی، یعنی اون چی که بشر به صورت تجربی بهش رسیده توجه کرده، همچنین در رابطه با کسانی که در رابطه با علوم الهی تخصص دارن و همچنین کسانی که در رابطه با علوم تجربی تخصص دارن توجه ویژه به اینها داشته. من از باب نمونه دو تا آیه رو براتون میخونم. آیه اول میفرماید هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ما وقتی به تفاسیر مراجعه میکنیم میبینیم مفسران ذیل این آیه ذکر کردن، منظور از اینجا اینه که ذکر کرده آیا او کسانی که میدانن با کسانی که نمیدانن، منظور از علم، منظور از عالمان مطلق علوم و مطلق عالمانه، یعنی فرق نمیکنه چه کسانی که عالمن و علومشون الهی است و چه اندیشمندانی که اینها جزو متخصصان محسوب میشن در علوم تجربی، به هر دوتا توجه کرد. آیه دیگه در قرآن کریم هست، آیات متعدد، آیه دیگه میفرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خداوند تبارک و تعالی در این آیه میفرماید اون کسانی که عمل صالح انجام میدن و کسانی که صاحبان علم، فرق نمیکنه علوم علوم الهی باشه یا علوم علوم تجربی باشه، خداوند برای اینها یه مکان خاصی در نظر گرفت. اصلا تعبیر آیه اینه یرفع الله الذین، خداوند مقام اینها رو بالا میبره، برای اینها یه جایگاه خاصی در نظر گرفت. از این دوتا آیه استفاده میشه که خداوند تبارک و تعالی برای علم، برای عالمان، فرق نمیکنه چه علوم الهی باشد چه عالمان الهی باشد، برای دانش و دانشمندان فرق نمیکنه دانششون دانش تجربی باشد، برای هر دو موقعیت و مقامی قائل شده و هر دوتا مورد توجه قرآن کریم قرار گرفته.
یعنی به طور کلی علم ممدوح هستش در قرآن.
بله همینطوره، علم ممدوح، فرق نمیکنه علوم تجربی باشد یا علوم الهی، اندیشمندان، دانشمندان، عالمان، فرق نمیکنه چه عالم علوم الهی باشد چه عالم علوم تجربی.
احسنت.
هر دوتا مورد مدح قرار گرفتن، برای اینها جایگاه خاصی خداوند در نظر گرفت.
بله بسیار عالی. جناب استاد، یک سری علوم هستن که شاید باعث انحراف افراد بشن و یا شاید باعث ظلم بشوند. ما چطور به این موضوع نگاه کنیم؟ و اینکه ممنون میشم یه اشاره‌ای به علم نافع و علم غیر نافع هم بفرمایید، خیلی ممنون میشم از لطفتون.
در رابطه با این که علم باعث میشه برخی ها از این علم استفاده کنن ظلم کنن، از این علم استفاده کنن نسل کشی بکنن، از این علم استفاده بکنن و باعث انحراف دیگران بشن، ما در حقیقت این علم رو علم نمیدونیم. تعبیری که برای اینها به کار میبریم میگیم اینها علم نما هستن. اینها علم نما هستن. چرا؟ چون علم انسان رو باید در مسیر درست سوق بده، در مسیر درست حرکت بده، نه ای که علم باعث بشه که انسان منحرف بشه، باعث بشه که در حق دیگری ظلم بشه، باعث بشه مشکلاتی برای دیگران به وجود بیاره.
بله خیلی ممنونم از لطفتون. جایگاه علوم تجربی رو میخوام که دیگه انشالله خیلی ویژه تر بریم بپردازیم به موضوع اصلیمون و دروازه پرداختن به در واقع علوم تربیتی در قرآن کریم همین مسئله علوم تجربی هستش. من خواستم خیلی ویژه تر انشالله جایگاه علوم تجربی رو مورد بررسی قرار بدیم در قرآن کریم.
در رابطه با علوم خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم برای کلن علوم به صورت کلی جایگاه ویژه قائل شد. شما ببینید در رابطه با علوم عقلی آیاتی داریم، یکی از آیاتش اینه قل هاتو برهان. در رابطه با علوم نقلی بازی سری آیات داریم، در رابطه با شهود همینطور، و مخصوصا بحثمون که در رابطه با علوم تجربی است اشاره خواهیم کرد که علوم تجربی یعنی آنچه انسان به صورت تجربی بهش دست پیدا میکنه. علوم تجربی هم علوم انسانی رو شامل میشه و هم علوم طبیعی رو، هر دوتا رو شامل میشه. در رابطه با علوم تجربی میبینیم قرآن توجه ویژه به علوم تجربی داره. من نگاه کردم خداوند تبارک و تعالی در آیات متعدد توجه ویژه داشته به علوم تجربی. من چند مورد تو خدمتتون عرض میکنم. مورد اول میفرماید سیرو فی الارض. ما چند تا آیه داریم شبیه یک دیگر، یه سری فرقهای کوچولو داره. در آیه اولی میفرماید سیرو فی الارض، قل سیرو فی الارض، آی پیامبر این مردم بگو اینا سیاحت بکنن، سیر بکنن،
گذار بکنن.
بله. بعد میفرماید در ادامه فنظرو، پس بهشون بگو نگاه کنن،
نگاه
بنگرن، کیف بدع الخلق، خداوند چطوری این عالم هستی رو خلق کرد، این آفرینش رو چطوری خلق کرده. در آیه بعدی میفرماید که شبیه این آیه است، میفرماید قل سیرو فی الارض فنظرو کیف کان عاقبت المجرمین. میفرماید آی پیامبر به اینا بگو حرکت بکنن، سیاحت بکنن، اینا برن ببینن کسانی که جرم کردن، جنایت کردن، گناه کردن، معصیت کردن، عاقبت این انسان ها چی شد، عاقبتشون به کجا منتهی شد. و در آیه دیگه داره که آخر آیه فرق میکنه، آخر آیه اینه کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرک. او کسانی که قبل از شماها بودن، اکثر اینها انسانهای مشرکی بودن، برید ببینید عاقبت اینها چی شد. از این آیات و آیات دیگه استفاده میشه که ای که انسان چیزی رو به صورت تجربی به دست پیدا میکنه مورد توجه قرآن. علوم تجربی یعنی علومی که بشر به صورت تجربی بهش دست پیدا کرده، سیر و سیاحت کرده بهش دست پیدا کرده،
نگاه کرده، خوب دست پیدا کرده.
بله. از این استفاده میشه که علوم تجربی مورد توجه قرآنه. کسانی که در مباحث میانرشی تخصص دارند، مباحث میانرشی که میگیم یعنی قرآن و علوم، قرآن و علوم خب زیر مجموعه علوم، علوم متنوعی است. حالا یه وقت علوم طبیعی است، یه وقت علوم انسانی است. در رابطه با علوم طبیعی کیهان شناسی رو شامل میشه، زیست شناسی رو شامل میشه، پزشکی رو شامل میشه. از اون طرف در رابطه با علوم انسانی یه موردش علوم تربیتی، اقتصاد رو هم شامل میشه، مدیریت رو هم شامل میشه، قانونگذاری رو شامل میشه، تاریخ رو شامل میشه، ریاضیات رو شامل میشه و موارد دیگه. اون چی که از آن دارن میگن پیش از 2000 آیات علمی داریم. ما تا مدتی پیش که صحبتش بود و معمولا الان هم همین طور صحبت میکنن، آیات قرآن رو دستبندی که میکنن میگن سه بخش، یا آیات الاحکام، یا آیاتیست که مربوط به اعتقادات میشه، یا آیاتیست که مربوط به اخلاق میشه. ولی میبینیم این نیست، ما یه سری آیات داریم که به اینها میگن آیات علمی. کسانی که تخصص در مباحث میان رشته‌ای دارند از آن داره ما پیش از 2000 آیه علمی داریم. در رابطه با کیهان شناسی 300 آیه، در رابطه با زیست شناسی پزشکی 150 آیه، در رابطه با علوم انسانی پیش از 900 آیه که در مجموع رو حساب کردن پیش از 2000 آیه میشه. پس معلوم میشه که قرآن به علوم تجربی توجه ویژه داشته. و علوم تجربی مورد تایید قرآن.
احسنتم. پس یعنی جناب استاد هیچ جا وجود نداره که علم و قرآن وارد یک تناقضی بشن، درسته عرض بنده؟ یا اینکه
عرض کردیم زمانی که اگر تناقض یه وقت ما نگاه میکنیم میبینیم این تناقض بدویست، یعنی یه چیز ما نگاه در ابتدا فکر میکنیم تناقض دارد، ولی یه مقداری که دقیق میشیم میبینیم نه این نیست،
یعنی از دید ما بوده.
بله عرض کردیم در رابطه با مواردی که ادعا میکنن که تناقض داره و سفت و محکم میایسته، عرض کردیم اینا اگر جایی هم تناقض هست مشکل از قرآن نیست، مشکل از اون علم، در حقیقت اون علم علم نیست، تعبیر بردیم که این علم
نما
هست.
بله بسیار ممنونم جناب استاد. رابطه قرآن و علوم تربیتی، چون فرمودین اشاره هم فرمودین به مباحث میان رشته‌ای، من خیلی مشتاق هستم که رابطه میان قرآن و علوم تربیتی رو خیلی تخصصی تر و بیشتر مورد بررسی قرار بدیم.
بسیار عالی. ببینید وقتی میگیم علوم تربیتی، در رابطه با علوم تربیتی اون چی که مشهوره بین متخصصان در تعلیم و تربیت، اون چی که مشهوره علوم تربیتی 16 تا علمو میشمارن، میگن این 16 تا منظور از علوم تربیتی همین 16 تا علم مشهوره. این 16 تا علم مشهور یکی از اونها فلسفه آموزش پرورشی، یکی وضع کنونی تاریخ آموزش پرورشی، یکی آموزش پرورش تطبیقیه، یکی روانشناسی تربیتیه، یکی آموزش بزرگسالانه، یکی روانشناسی و آموزش پرورش کودکان استثنایی. 16 تا علم رو اینا رو که مشهوره بین متخصصان در تعلیم و تربیت، اینا رو بهش میگن علوم تربیتی. وقتی ما میگیم رابطه قرآن و علوم تربیتی، ما دو تا دانش داریم، یه دانش تفسیر داریم، یه دانش تربیت، یه دانش علوم تربیتی. وقتی میگیم آقا این رابطه این دوتا، میگیم یعنی مطالعه علوم تربیتی، دانش علوم تربیتی و مطالعه دانش تفسیر. میخوایم ببینیم بشر به صورت تجربی به چه چیزهایی دست پیدا کرده در این 16 مورد، قرآن در رابطه با این 16 مورد چی رو بیان کرد.
احسنتون. پس الان ما میتونیم دیگه وارد مبحث اصلیمون بشیم جناب استاد، یعنی خیلی ویژه‌تر علوم تربیتی رو از دید قرآن کریم و حالا آیاتی که مرتبط هستن به علوم تربیتی رو خیلی ویژه‌تر بپردازیم. متو قبلش میخوام قالب‌های مطالعاتی قرآن و علوم تربیتی رو بررسی بکنیم اگه امکانش هست.
همونطور که عرض کردیم ما یه دانش علوم تربیتی داریم، یه دانش تفسیر. حالا سوال اینه، اونی که به صورت علمی مطرح میشه اینه که نظریه پردازی قرآن در رابطه با علوم تجربی، در رابطه با علوم تربیتی چیست؟ این به صورت علمیش. و به صورت خیلی ساده و روانش اینه، ما در رابطه با این علوم تربیتی که امروز بشر به صورت تجربی بهش دست پیدا کرده، خب ما خواسته باشیم وارد دانش تفسیر بشیم، خواسته باشیم اینها رو بر قرآن عرضه بکنیم. خب چطوری؟ قالب‌هاش چیه؟ اینها هم میتونه به صورت ترتیبی باشد، هم به صورت موضوعی. به صورت ترتیبی خب ما مطالعه میکنیم تو علوم تربیتی، برخی از نکات رو اونجا میبینیم، خب به قرآن مراجعه میکنیم. برخی به صورت ترتیبی، یعنی از ابتدای قرآن، خب شروع میکنیم نکات تربیتی رو ذکر کردن که ما میبینیم برخی از، حالا برخی نگیم، یکی از مفسران این کار رو کرده، نکات تربیتی رو از ابتدای قرآن استخراج کرده، اینها رو ذکر کرده. ایشون اهل مصر، آقای انور الباز، تفسیری نوشته با عنوان التفسیر التربوی للقرآن الکریم، نکات تربیتی است. اما قالب دوم به صورت موضوعی است. ما میایم در رابطه با علوم تربیتی، خب یه سری مطالعات داریم تو علوم تربیتی، 7 مؤلفه ذکر میکنن برای نظام تربیتی که مبانی باشد، اهداف باشد، اصول باشد، ساحت‌های تربیتی باشد، مراحل تربیتی باشد، عوامل و موانع تربیتی و روش‌ها. خب ما میایم این مؤلفه ها رو در علوم تربیتی مطالعه میکنیم و بعد میایم اینا رو بر قرآن عرضه میکنیم. میخوایم یه نظام تربیتی از قرآن استخراج کنیم. این به صورت موضوعی این کار اتفاق یه وقت نه ما یه نظام نمیخوایم استخراج بکنیم، ما میخوایم یکی از این مؤلفه ها رو بررسی بکنیم، مثلا روش های تربیتی رو که بشر به صورت تجربی بهش دست پیدا کرده میایم در علوم تربیتی مطالعه میکنیم و بعد میایم سراغ قرآن ببینیم قرآن در رابطه با اینها چه مطالبی رو بیان کرده. یه وقت هم میایم سراغ آیاتی که مشهور در قرآن به اینها میگن آیات تربیتی، این آیات رو مورد بحث قرار میدیم. در رابطه با روش دوم که عرض کردم، روش تفسیر موضوعی، خب سوال اینه ما چطوری این مطالب رو، یعنی علوم تجربی که مطالعه کردیم، فرض کنیم میخوایم یکی از مؤلفه های نظام رو استخراج بکنیم، چطوری؟ باز این خودش روش داره. در رابطه با روش هایی که مطرح میکنن، اونی که مشهور روش تفسیر موضوعی استنتاقیست و مبدع این روش شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، ما به عنوان یه سوال، یعنی مطلب رو مطالعه میکنیم، به عنوان یه سوال میه مطرح میکنیم ببینیم قرآن در رابطه با این چی گفته، یا به عنوان یک موضوع مطرح میکنیم ببینیم قرآن در رابطه با این چی گفته. این میشه برون قرآنی. ما یه روش دیگه داریم درون قرآنی است که میایم در رابطه با اون آیاتی که مد نظره شروع میکنیم، حالا یا مؤلفه ها رو استخراج کردن، مؤلفه های یک نظام رو، یا خود نظام رو، یا اینکه نه نکات تربیتی از این آیات استخراج میکنیم.
بله جناب استاد، اگر اجازه بدین یه بخشی رو ببینیم، برگردیم خیلی بیشتر به در واقع تفسیر موضوعی استنتاقی بپردازیم. ممنونم از لطفتون و ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که کماکان بیننده برنامه خودتون هستید. بخشی رو به اتفاق هم می‌بینیم، برمیگردیم همچنان با برنامه قرآنی وحیان مهمان منازل سراسر مهر و محبت و صمیمیت شما عزیزان هستیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اختلف الملوان وتعاقب العصران، اختلف الملوان وتعاقب العصران، وكر الجديدان واستقبل الفرقدان، وكر الجديدان تقبل الفرقدا، وبلغ روحه وبلغ روحه وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام
و رحمت بر شما بینندگان عزیز و بزرگوار شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و خیلی تشکر میکنم از محضرتون که همچنان شبکه خودتون و برنامه خودتون رو برای تماشا و مشاهده انتخاب میکنید و همچنان پای گیرنده هاتون مینشینید. چه افتخاری بالاتر از این که خادم قرآن باشیم، با قرآن مأنوس باشیم، با اهل بیت مأنوس باشیم و بتوانیم از دریای بیکران معارف اهل بیت و قرآن استفاده بکنیم. الحمدلله و المنه که گرد هم جمع شده ایم و با موضوعات معارف اهل بیت و قرآن در خدمت شما عزیزان هستیم. تلاش یکایک همکاران بنده در برنامه‌های مختلف این هستش که بهترین ها رو تقدیم نگاه های شما عزیزان بکنند و
هدف همه عزیزان در وهله اول رضایت حضرت حق باری تعالی است و بعد حضرات معصومین و در وهله بعد شما پیروان حضرات معصومین و قرآن دوستانی که هر روز همراه میشید با شبکه خودتون و دنبال میکنید برنامه های مختلفی که از طریق این قاب تقدیم نگاهاتون میشه، تلاش میشه که از طریق این قاب جهانی به شبهاتی که مطرح میشه پیرامون معارف شیعه پاسخ داده بشه، همچنین شبهاتی که پیرامون آیات قرآن کریم هست که برنامه وحیانه به شکل تخصصی به این مسئله میپردازه، انشاءالله که مورد رضایت خداوند متعال واقع بشه این تلاش هایی که صورت میگیره. با افتخار کماکان در خدمت جناب استاد دکتر حسینی نیشابوری عزیز هستم و داریم استفاده میکنیم از محضرشون. اگر که همراه نبودید با برنامه خودتون وحیانه، میخوام بگم که ما به یک نحوی پیش رفتیم که اگه از همین الانم با ما همراه بشید میتوانید در سلسله مباحث ما قرار بگیرید، ضمن اینکه بعد از اینکه برنامه پخش میشه در روزهای آینده این قسمت از برنامه هم مثل سایر قسمت‌ها آرشیو میشه در پلتفرم‌های مختلف مربوط به شبکه جهانی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه و شریف و همچنین سایت شبکه. جناب استاد با افتخار هست در خدمتون هستیم، خداوند انشاءالله خیرتون بده. مباحث جذابی هست و شاید عزیزانی که یکم تخصص بیشتری در این زمینه داشته باشن بیشتر در فضای این قسمت ما قرار بگیرن، اما رفته رفته هر عزیزی که علاقمند باشه به مباحث علوم قرآنی میتواند به اندازه خودش بهره‌مند بشه انشالله که مفید واقع بشه. بریم بپردازیم جناب استاد پیرامون تفسیر موضوعی استنتاقی و تلاش های شهید صدر، نکاتی رو ارائه فرمودید. میخوام مستاق بپرسم از محضر حضرت عالی، مستاقی رو برای این تفسیر در واقع موضوعی استنتاقی اگر معرفی بفرمایید و ارائه بفرمایید ممنون میشم از لطفتون.
بسیار عالی. در رابطه با روش تفسیر موضوعی استنتاقی، ما تو علوم تربیتی عرض کردیم 16 تا علم داریم، اینا مشهوره، اینا رو به عنوان علوم تربیتی میشناسن. یکیش روانشناسی تربیتی است. تو کتاب‌های روانشناسی تربیتی یکی از موضوعاتی که ذکر شده روش‌های یادگیری است. ذیل روش‌های یادگیری یکی از روش‌هایی که ذکر شده دکتر علی اکبر سیف هم تو کتابش آورده، روانشناسی پرورشی نوین، روش یادگیری اکتشافی است. این روش مدتی مورد توجه متخصصان در مباحث تربیتی قرار گرفته. این روش رو جروم برونر این رو مطرح کرده، جواب هم داده. جروم برونر یک روانشناس در آمریکا این رو میاد مطرح میکنه، مورد توجه واقع میشه. خب این رو بگم، ببینید این انسان به صورت تجربی به این مطلب دست پیدا کرد. من خودم این رو اومدم به عنوان موضوع رساله دکتریم گرفتم، ولی خب عنوانش تغییر پیدا کرد، الگوی یادگیری اکتشافی در قرآن کریم. حالا در رابطه با روش که ایشون ذکر کرده بود، در رابطه با روش من این رو به عنوان یک سوال بر قرآن عرضه کردم. شهید صدر تفسیر موضوع استنتاقی، یعنی از قرآن بخواید صحبت کنه.
بله.
خب من این رو به عنوان یه سوال مطرح کردم، قرآن در رابطه با این چی میگه؟ آقای جروم برونر یک روش، یک شیوه رو ذیل این روش مطرح میکنه و اون اینه که میگه آقا معلم وظیفه دارد اون کلاس درس رو طوری منظم کنه، طوری این رو تنظیم بکنه که معماگونه باشه. خب من به قرآن مراجعه کردم، دیدم این شیوه ذکر شده توسط حضرت ابراهیم زمانی که مردم خواستن برن بیرون از شهر برای جشن، گفتن خب شما بیا بریم، چون نرفت را رفت داخل اون بتکده، تمام بت‌ها رو شکست، بعدم تبر رو برد بر گردن بت بزرگ گذاشت. مردم اومدن چی شده، چی اتفاق افتاده، یعنی براشون معماگونه بود. زمانی هم که حضرت ابراهیم رو میخوان از این سوال میکنن چی اتفاق افتاده، چی شده، از این بته بپرس. خب این که کاری نمیتونه بکنه، حرکتی نمیتونه انجام بده،
تربیت اینجا داره شکل میگیره.
اینا رو بس میگه به خودتون مراجعه کنید، داری چه کار میکنی، چی رو میپرستی. ببینید حضرت ابراهیم به عنوان یک مربی این فضا رو طوری فراهم کرده که معماگون است. آیه قرآن داره فرج او الا انفسه، اینا به خودشون مراجعه کردن، ما داریم چه کار میکنیم. خب این روشی که ایشون ذکر، این شیوهی که ایشون ذکر کرده ذیل روشی یادگیری در قرآن مطرح شد. ولی وقتی من به قرآن مراجعه کردم دیدم فقط این نیست، علاوه بر این روش‌های دیگه ذکر شد. یکی از اونها طرح سوال، یکی از اونها تمثیل، یکی از اونها مقایسه است، یکی از اونها قصه گوییه، یکی از اونها مشاهده همراه با تفکر، یکی از اونها اجمال گوییه، یکی از اونها تقدیم و تأخیر. حالا من مراجعه کردم به چند تا روش دست پیدا کردم، ممکنه دیگری مراجعه کنه و به روش‌های دیگه دست پیدا بکنه. این روش تفسیر موضوعی استنتاقی، یعنی ما بیایم نظام رو در نظام تربیتی رو در علوم تربیتی مورد مطالعه قرار بدیم، چه مؤلفه‌ای دارد؟ خب به صورت سوال بر قرآن است. یا بیایم یکی از این مؤلفه‌ها رو به صورت سوال مطرح، یا بیایم نه یه سری موضوعات، یه سری سوالات مثل این موضوعی که من مثال زدم تو روانشناسی تربیتی مطرح شد، بیایم اینا رو مورد مطالعه قرار بدیم، بعد ببینیم قرآن در رابطه با اینها چی گفت.
بله جناب استاد، در خصوص اجازه تربیتی توسعی که مقالاتی هم حضرت عالی در این زمینه به زبان‌های مختلف دارین، ممنون میشم توضیح بفرمایید.
در رابطه با اجازه تربیتی توسعی، اجازه توسعی، حالا ای که من میگم تربیتی چون در رابطه با علوم تربیتی، مخصوص علوم تربیتی که زیر مجموعش علوم طبیعی است و علوم انسانی، در رابطه با علوم انسانی ما قسمت علوم تربیتیشو کار کردیم، دیگری میتونه در رابطه با اقتصاد کار بکنه، دیگری میتونه در رابطه با مدیریت کار بکنه،
هر کس با توجه به تخصصش میتونه بعد من
بشه، بله میتونه در رابطه با علوم تجربی این کار رو انجام بده. ما در قسمت علوم تربیتی اومدیم این کار رو انجام دادیم. من یه اشاره‌ای بکنم، ببینید همین موضوعی که من مطرح کردم، روش یادگیری اکتشافی، این روش رو آقای جرون برونر بهش دست پیدا کرد. کی بهش دست پیدا کرده؟ مدتی پیش. حالا سوال اینه قرآن اینو کی مطرح کرد؟ پیش از 1400 سال. اون زمان که مطرح کرده کسی متوجه نشد. ای که ما میگیم اعجاز تربیتی توسعی، میخوایم این رو بگیم اولا این مطالب اون زمان بیان شده در رابطه با روش یادگیری اکتشافی، اون زمان بیان شده کسی متوجه نشد. امروز هم که متوجه شدن کسانی که تخصص در مباحث تربیتی دارن، اون چرا که متوجه شدن به اش رسیدن ناقص. قرآن میاد چه کار میکنه؟ زمانی که به قرآن مراجعه میکنیم قرآن میاد در اینها توسعه میده و این خودش اعجازه. یعنی اون زمان بیان کرده کسی متوجه نشده، امروز که بشر بهش دست پیدا کرده باز ناقص. وقتی ما به قرآن مراجعه میکنیم میبینیم میاد به اون چی که الان موجوده که ما در قسمت تربیتش کار کردیم، میبینیم قرآن میاد توسعه.
پس این تعریف توسیع میشه و در واقع اعجاز توسیعی میشه. بعد جناب استاد ممنون میشم در خصوص این مقالاتی که نگاشتید بیشتر صحبت بکنید، حتی معرفی بفرمایید بینندگان استفاده بکنید.
اعجاز تربیتی توسیعی، ما در رابطه با مؤلفه های تعلیم و تربیت کار کردیم، توی مقاله آوردیم، همچنین در رابطه با مسائل علوم تربیتی به زبان عربی چاپ شده و همچنین به زبان فارسی چاپ شده. حالا انشالله یه مقاله دیگه داریم که انشاءالله در رابطه با این اجازه توسیعی که کامل بشه انشاءالله بریم کارش انجام میدیم که انشاءالله در آینده چاپ بشه
انشاءالله به امید خدا. استاد یادگیری اکتشافی که برخی از مدارس به این سمت و سو دارن میرن برای مسئله یادگیری، این رو چطور میبینید؟ اگر بخواین این رو در واقع بررسی بفرمایید و حالا چون برنامه قرآنی هست و ما هم از دید قرآن بررسی میکنیم، اگر از دید قرآن بخوایم این نوع یادگیری رو مورد بررسی قرار بدهیم چطور؟ ممنون میشم توضیح بفرمایید.
ببینید همونطور که از اسمش مشخصه، یادگیری که از طریق اکتشاف صورت میگیره. ما یکی از مشکلاتی که در سیستم آموزش پرورش داریم از ابتدا درس ها توصیفی است. در مقطع ابتدایی درس ها توصیفی است، متوسطه اول درس ها توصیفی است، متوسطه دوم، دانشگاه، کارشناسی، ارشد، وارد مقطع دکتری میشه و بعد بهش میگه خب این موضوع طرف اصلا تو باغ نیست و چه کار بکنه. بعد یه موضوع میدن پیشینه نداره، میگه با چیکار کنم، نمیشه چیزی نمیشه، چون این سیستم درستی نیست. ما باید از ابتدا بیایم این کار رو انجام بدیم که الان تو برخی از مراکز این اتفاق افتاده، اصلا بر اساس این یادگیری اکتشافی رفتن مجوز گرفتن، تو خود قم مجوز گرفتن، اصفهان مجوز گرفتن، مشهد مجوز گرفتن و دارن مدارسی هم که مجوز نگرفتن متوجه شدن این نوع یادگیری قابل توجه، خروجی قابل توجهی داره، به این سمت یادگیری دارن میرن.
چگونه هست استاد یادگیری اکتشافی؟
یادگیری اکتشافی ببینید در رابطه با مقطع ابتدایی درس الان 100% توصیفی است، نباید این باشه. در ابتدا لازمه 70% 80% درس توصیف باشه، 20% 30%ش اکتشاف باشه. ما سوال بدیم، دو تا مطلب رو بدیم، بگیم اینا رو با هم دیگه مقایسه کنید، ولی که برید از بزرگترها کمک بگیرید.
یعنی دانش آموز خودش به دنبال کشف کردن و پیدا کردن روابط
به دنبال باشه. جواب باشه، یعنی خودش اینجوری نباشه ما همه چی رو آماده کنیم مرتب
و حالا از دل اونا سوال در بیاریم.
بله
اینطوری این... نباشه.
بله ما درسایی که میدیم 70% 80% در مقطع ابتدایی، یه مقدار که رفت بالاتر متوسطه اول یه مقداری اینو کمتر کنیم، 50% توصیف باشد، 50% اکتشاف باشه.
بعد اصلا توی چیزم دانشگاه هم خیلی بهتر اینو میتونن علم تولید بکنن.
احسن، میخواستم به همین برسم. درود خدا بر شما. ببینید متوسطه دوم که رفت اینا رو باید کمتر بشه، یعنی وقتی میخواد وارد دانشگاه بشه یا قبل از دانشگاه این خودش بتونه تولید علم بکنه، نه ای که دانشجوی ما بیاد وارد مقطع دکتری بشه تازه بهش موضوع بدیم بگیم آقا مقطع دکتریه، تو مقطع دکتری تمام درس ها پژوهشی، اصلا این حاج و واج میمونه. یعنی چی؟ اگر این از ابتدا کار بشه دیگه اصلا نمیخواد مقطع دکتری برسه. الان در رابطه با مقطع دکتری تو کشورهای پیشرفته چه کار میکنم؟ میگن آقا شما میخواید دانشجوی مقطع دکتری باشی؟ موضوعت رو ارائه بده. زمانی که موضوعش تثبیت میشه چه اتفاقی میفته؟ بر اساس اون موضوع براش کلاس میذاره. نه ای که بیاد وارد مقطع دکتری بشه یه سری موضوعات رو ما در نظر بگیریم بگیم شما برو پژوهش کن. این سیستم باید درست بشه که الان داره مدارس به این سمت و سو میره. خیلی جاها من خودم شاهد بودم، خودم ناظر بودم که داره درس ها همش دیگه توصیفی نیست، داره درس های مقدارش به سمت اکتشاف میره. اینکه یک دانش آموز یه دانش پژوه بره و خودش به جواب سوال برسه، خودش بره و به مطلب دست پیدا بکنه. یکی از اساتید ما چون میگفت من رفتم اصفهان، همین مدارسی که دارن بر اساس این روش یادگیری دارن کار میکنن، خب متوجه شدیم اینا اصفهان هستن، رفتیم اون محل استقرار اینها، میگفت یکی از اینا که کلاس پنجم بود بلند شد، شروع کرد توضیح دادن که ما اینجا اومدیم در صورتی که مدرسهشون اونجا نبود، شهر دیگه بود. این مدارس هزینه میکنن میبرن اینا رو جاهای مختلف، چیزهای مختلف رو ببینن و تو هر شهری جاهایی که لازمه ببینن میبینن و بعد بر اساس اونها یه سری سوالات مطرح میکنن که باعث اکتشاف میشه، باعث میشه ذهن اینا پرورش پیدا بکن. میگفت من اونجا که رفتم دیدم که این کسی که کلاس پنجمه بلند شد، یه من بودم، یکی دیگه هم از قم رفته بودیم، هر دوتامون تخصص در مباحث تربیتی داریم. میگفت بچه ها که نشسته بودن اساتید چون بودن، بلند شد شروع کرد صحبت کردن و توضیح داد که مدتیست ما اینجا هستیم، چه کارهای انجام میدیم، چه چیزایی رو ما خودمون بهش دست پیدا کردیم. میگفت اونی که برای من قابل توجه بود ای که من دکتر بغل دستیم دکتر ما رو تا حالا ندیده، اولین بار داریم میریم اونجا. بهشون گفتن آقا اینا تخصص در مباحث تربیتی دارن، ولی ایشون اونجا بلند شده شروع کرده در حضور ما صحبت کردن. بسیار سلیس و روان صحبت کرد، بسیار جذاب صحبت کرد و میگفت این برای من قابل توجه. و ایشون که تخصص در مباحث تربیتی داره میگفت من این رو خروجی این مدرسه میتونم، این نوع یادگیری خروجیش میشه. کلاس پنجمه شروع کرده صحبت کردن، بسیار جالب جذاب، و میگه ما به چی چیزهایی دست پیدا کردیم، نه این که دیگران توصیف کرده باشه.
بعد جناب استاد کتب درسی هم باید به همین سمت بره یا نه با همین کتب فقط شیوه عوض بشه، اون چیزی که مد نظر حضرت عالی هستش رو میخوام بهتر متوجه بشم؟
ببینید ما یه وقت میگیم که الان نمیشه کتابها رو دست کرد، اشکالی نداره، ولی در رابطه با یادگیری اکتشافی ما باید یه سری سوالات بدیم. ما خودمون تو کتابهای دانشگاه این کار رو کردیم، درسنامه‌ای که ما خودمون نوشتیم یه سری سوالات داریم که برای پژوهش. طرف دیگه اینجوری نیست اینجا سوال باشه جوابش تو کتاب باشه، نه، اینا یه سری تحقیقات جداگانه است. یعنی طرف که درس رو متوجه میشه، درس رو خوب میفهمه، یه سری سوالات دیگه مطرح کردیم غیر از محتوای کتاب که این باعث میشه طرف دنبالش بره و به مطالب جدیدی دست پیدا کنه. و بعد اگر حالا به نتیجه این نرسید باز مراجعه میکنه به استادش. من کجا مراجعه کنم؟ کدوم کتاب مراجعه کنم؟ اینی که ما ذهن دانشجو، ذهن دانش آموز باید درگیر بکنیم که به یه سری مطالب جدید دست پیدا کنه. خب حالا استادی میخواد، معلمی میخواد که توانمند باشه، اینجوری نباشه فقط محدود به کتاب باشه. کتاب رو که میخونه اون جدای خود، یعنی اون جدا، علاوه بر اون لازمه الان یه کاری که توی این مقطع ارشد، مقطع دکتری میکنن، پژوهش میدن، اونم لازمه در سطح دانش آموز، در سطح کسی که در متوسطه اوله، در سطح متوسطه دومه، در سطح اینها هر کدوم در سطح خودشون یه سری کارهای پژوهشی بهشون داده بشه که انجام بدن که در آینده اینها بتونن تولید علم بکنن.
بله درست جناب استاد، خیلی ممنون، متشکرم. من از اونجایی که دوست دارم بینندگان عزیز ذهنشون آماده بشه برای مباحث قسمت بعدی برنامه وحیانه، من ممنون میشم به عنوان مقدمه و به عنوان آماده سازی از آن بینندگان عزیز بفهمم که انشاءالله در قسمت بعد به چه مباحثی میپردازیم و بحث قرآن رو به عنوان کتاب تربیت به چه شکلی مورد بررسی قرار میدیم، چون میدونم که سلسله مباحث مختلفی در خصوص حضرت علی داشتین که قرآن کتاب تربیت هست و ما هم دوست داریم که به این مسئله بپردازیم. من ممنون میشم مقدمتاً در انتهای بخش کارشناسی این قسمت اشاره بفرمایید برای آماده ساختن فضای برنامه برای قسمت آینده ان شاء الله.
بسیار عالی. همونطور که جناب عالی فرمودید، ببینید ما کسانی که تخصص در مباحث تربیتی دارند، نگاهمون با قرآن اینه که قرآن کتاب تربیت، نه فقط چند تا آیش، نه از ابتدا تا انتها قرآن کتاب تربیت. ما زمانی که به قرآن مراجعه میکنیم میبینیم قرآن خودش رو با اسامی مختلف ذکر کرده.
بله.
مثلا قرآن خودش رو توصیف میکنه، یه من کتاب ذکر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. از این آیه استفاده میشه قرآن یه اسمش ذکر. آیه دیگه داریم میفرماید یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم، فرماید این قرآن چیه؟ کتاب موعظه است.
کتاب
در ادامه آیه داره و شفاء لما فی الصدور، این قرآن کتاب شفاست. بعد داره و هدى، این کتاب قرآن این قرآن کتاب هدایت.
بله.
و رحمه، این قرآن کتاب رحمته. ببینید اسامی و اسامی دیگه. خب حالا ما می‌خوایم برای این قرآن یه اسم بذاریم، اسمی که جامع این صفات باشه، جامع این اسما باشه. سوال اینه اون چیه؟ اون واژه‌ای که بتونه تمام این اسما رو ذیل خودش قرار بده تربیت. اینه که ما میگیم قرآن کتاب تربیت. من مدتی ذهنم درگیر بود، اومدم آثار حضرت امام رو بررسی کردم.
بله.
دیدم حضرت امام هم به این مطلب اشاره کرد. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب آداب و صلاتش میاد به این مطلب اشاره میکنه. در کتاب تقریرات فلسفهش میاد به این مطلب اشاره میکنه. متن حضرت امام رو من اینجا آوردم، اگر رفقا و دوستان بتونن رو صفحه قرار بدن آخر پاوره، متن رو بینندگان ببینن. من متن رو بخونم، متن قابل توجهه. ببینید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرماین به عقیده من، تقریرات فلسفه است جلد 3 صفحه 361، تو آداب الصلات شبیه همین رو دارم، کتاب آداب الصلات، میفرماید به عقیده من تفسیر برای قرآن ما نوشته نشد. بعد ایشون ادامه میده، میگه گرچه خیلی از کتابها رو انسان میبیند که به اسم تفسیر است. مثلا مثال میزنه، بهترین و جامعترین تفسیر مجمع البیان، و اگر انسان به این تفسیر مراجعه کنه، شأن نزول دارد، معانی لغویه دارد، صرفیه دارد، نحویه دارد، در رابطه با اعراب و بناش، میگه اینا رو همه، اینا رو انسان تو این تفسیر که ایشون بهترین تفسیره، انسان اینا رو مشاهده میکنه. بعد در ادامه داره، اما آن جنبه تفسیر و مقصود اصلی قرآن که هدایت مردمه زمین مانده. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نگاهش به قرآن این بوده که این قرآن کتاب تربیت است. ایشون با عنوان هدایت ذکر میکنه. ببینید در اینجا داره، اما اون جنبه تفسیر و مقصود اصلی قرآن که هدایت مردمه این زمین مانده. زیرا مقصود قرآن چیه؟ در جاهای متعدد فرموده الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. در آیه دیگه داره ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. اینجا واژه ذکر داره. بعد حضرت امام ادامه میده، میگه صاحبان تفسیر متوجه آن جهات هدایت و تذکر قرآن نیستن. در ادامه میگه خب نکات هدایت و سوق جمعیت به شاهرای هدایت اینها رو بیان نمی کنه که این هدف اصلی و مقصود قرآن. خب چی رو بیان می کنن؟ یکی آمده به جنبه طبی، یکی آمده به جنبه تاریخی تفسیر می کنه، یکی آمده به جنبه ادبی، ولی مقصود قرآن اینها نیست. مقصود قرآن چیه؟ ایشون روی کرده تربیتی نسبت به قرآن داشته، دیدش نسبت به قرآن این بوده که این قرآن کتاب هدایت.
احسن.
تعبیر ایشون هدایت بوده، تعبیری که ما به کار میبریم این قرآن کتاب
تربیت
است. از ابتدا تا انتهاش خداوند این رو نازل کرده، این قرآن رو، به چه خاطر؟ به خاطر که این انسان رشد پیدا کنه. اصلا یکی از اهداف بعثت همینه. خداوند در سوره جمعه آیه 2 میفرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و بعد چی داره؟ و یزکی. خداوند پیامبرش رو مبعوث میکنه به چه خاطر؟ کتاب میفرسته به چه خاطر؟ به خاطری که این انسان رشد رشد بکنه. بله. این انسان تربیت بشه.
احسنتم. خیلی عالی. خیلی ممنون و متشکرم از دوستتون جناب استاد. استفاده کردیم. خداوند به علم و نفس و کلامتون بیش از پیش برکت عنایت کنه انشالله، و انشالله بیشتر خواهیم پرداخت به مبحث قرآن، کتاب تربیت به شکل ویژه تر، و انشالله در قسمت های آینده جناب استاد خیلی خوب میشه که آیات تربیتی رو بررسی بکنیم، در هر قسمت بعضی از آیات تربیتی رو مورد بررسی قرار بدیم تا انشالله بتونیم بهره‌مند هم بشیم. خیلی ممنون متشکرم از حضرت عالی. بنده با حضرت عالی خداحافظی میکنم و ممنون متشکرم از این که همچنان همراه برنامه خودتون هستید. بخشی رو ببینیم انشاءالله، برگردیم با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید در خدمت شما عزیزان هستم و به عنوان حسن ختام قرآن رو تلاوت خواهیم کرد، آیاتی چند از کلام الله مجید رو، و بعد شما عزیزان رو به خدای متعال خواهم سپرد. ببینیم، برگردیم.
ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون.
آنها یعنی شفاعت کنندگان جز برای کسی که خدا راضی به شفاعت برای اوست شفاعت نمی کنند و از ترس او بیمناکند. امام رضا علیه السلام در تفسیر آیه فوق فرمودند، یعنی شفیعان روز قیامت هرگز از طرف خدا درباره گناهکاران شفاعت نخواهند کرد مگر درباره آنکه دارای دین مورد رضایت بوده و با ایمان باشد. شفاعت واسطه شدن یک مخلوق میان خداوند و سایر مخلوقات است برای رساندن خیر یا دفع عذاب در دنیا و آخرت. شفاعت کننده را از این رو شفیع میگویند که با زمینه کردن یا پیوند زدن شخص دیگری به خود باعث رفع کمبودها و نجات او می شود. به باور شهید مطهری، زمانی که یک انسان سبب هدایت انسانی دیگر می شود، رابطه امام و پیروی در میان آنان شکل گرفته و در رستاخیز به صورت عینی در می آید. در نتیجه، عالم از متعلم شفاعت می کند. به همین دلیل هم هست که امام حسین علیه السلام شفیع بسیاری از مردم می شود، زیرا مکتبان حضرت باعث هدایت بسیاری در این دنیا شده است. باید دانست که شفاعت مفهومی است که عموم مسلمانان به آن باور دارند. بر اساس عقاید شیعه شفاعت به طور کامل از آن خداوند است و هیچ کس بی اذن او نمیتواند شفاعت نماید. بر این اساس و نیز طبق روایت فوق، خدای متعال با دو شرط اذن شفاعت صادر میفرماید تا شفیعان واسطه خیر برای نجات کسی شوند که نیاز به شفاعت دارند، و آن دو شرط این که اولا شفاعت شونده در دنیا دارای دین مورد رضایت خداوند باشد، ثانیا دارای ایمانی بوده باشد که شرط اصلی شفاعت است، به این معنی که فرد نیازمند به شفاعت باید تا لحظه آخر با ایمان بوده و مؤمن از دنیا برود. به همین دلیل هم هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید شفاعت برای تردید کنندگان، مشرکان و کافران نیست، بلکه برای مؤمنان یکتاپرست است. پس بنابر این دو اصل، شفاعت تجلی اراده و خواست خداوند مبنی بر بخشش و آمرزش بندگانی است که در دنیا عقیده و عملشان مورد رضایت خداوند بوده است، هرچند دچار خطا و لغزش نیز شده باشند. بر این اساس کسانی مورد شفاعت قرار می‌گیرند که به سبب گناهان احتمالی اصل ایمانشان به خداوند و رهبران الهی معصوم به خطر نیفتاده باشند.
بله عزیزان، خیلی ممنون متشکرم از این که کماکان همراه برنامه خودتون و شبکه خودتون هستید. مباحث تربیتی، خصوصا این که در سایه آیات قرآن کریم باشه، واقعا جذاب هست. از قسمت‌های آینده هم انشاءالله خیلی بیشتر و خیلی جذابتر بهش خواهیم پرداخت. انشاءالله آیاتی چند از کلام الله مجید رو خدمتون تلاوت میکنم انشاءالله که مورد قبول خداوند متعال واقع بشه. ثواب این آیات رو هم تقدیم میکنیم به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِنْ يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير صدق الله العلي العظيم
وعجل درجهم.